أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و خب بحثمون رو ادامه بدیم اون چه که در مجموعه آیات و روایاتی که در مورد آینده بشریت وجود داره این هستش که انقلاب اسلامی از اول برای آینده و مقدمه سازی آینده دیده شده و امام زمان علیه السلام قرار نبود که با زور بیاد و خودش رو حاکم بکنه بر مردم. به حضرت گفتن چرا امام زمان از قدرت و زور استفاده نمیکنه؟ حضرت فرمود که پدرش از اون بهتر بود اگر قرار بود که او با زور خودش رو تحمیل کنه بر مردم، پدرش این کارو میکرد. لذا باید جامعه با آزادی و اختیار خودش رو در اختیار آقا امام زمان علیه السلام قرار بده، مردم بخوانش و قطعا ظهور ناگهانی همچنین محصولی رو نخواهد داشت. برای این لازم بود در قطعه ای از زمین یک انقلاب به اسم ایشون انجام بشه و بعد رفته رفته مردم آمادگی داشته باشن، پذیرش داشته باشن، عشق ایشون، دلدادگی ایشون، شناخت به ایشون ایجاد بشه تا واقعا مردم بخوان حقیقتا ایشون رو و تا این زمینه تدریجی و فرهنگی فراهم نشه و حضرت صاحب یک پایگاه فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی نشه و صاحب لشکر نشه و به تعبیر قرآن صالحین تکثیر نشن، این ظهور اساساً امکان پذیر نیست. برای همین هم مقام معظم رو فهمود اگر انقلاب اسلامی نبود ظهوری هم اتفاق نمی افته. این خیلی صریح فرمایش ایشون، اگر انقلاب اسلامی نبود ظهوری هم اتفاق نمی افته. این مقدمه سازی لازمه. در مورد سیره اهل بیت علیهم السلام توضیح می دادیم، گفتیم که امام رضا علیه السلام فرمایشات مهمی رو درباره قوم داشتن و به خصوص حضرت معصومه و اینکه حضرت معصومه چه نقشی داره که ما دیگه نرسیدیم اینها رو کامل برای عزیزان بیان بکنیم، ولی کاری که امام رضا علیه السلام کرد کار بسیار بسیار مهمی بود. این بود که امام رضا به محض اینکه وارد ایران شد نامه ای نوشت به تمام امامزاده ها در مدینه و اطراف، گفت همه بیایید ایران، تمامو دعوت کرد که همه هجوم بیارن بیان ایران، کسی نمونه اونجا. این باعث شد که ظاهر قضیه یه ظاهر سازی بود و اینکه اینا میخوان بیان ایران و دیدن امام رضا، این بهانه کار بود. ولی خب از اولم نقشه اینجوری بود که هر کس بره یه قسمتی از ایران مستقر بشه، چون شما کن احادیث مربوط به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مربوط به امام ششمه، مربوط به پیغمبره، از پیغمبر ما حدیث داریم در دفن حضرت معصومه، از ائمه دیگه حدیث داریم. معلوم بوده از اول، امام صادق علیه السلام فرمود که در مورد حضرت معصومه جملات خیلی مهم می دارن و اون این استش که دختر من اونجا دفن میشه و نگاه کنید می فرماد که خدا حرمی داره که اون مکه است، امام صادق علیه السلام پیامبر حرمی داره و مدینه است و امیرالمومنین حرمی داره کوفه است و ان لنا حرمن، ما اهل بیت حرمی داریم و هو بلدت قم و ستدفن فیها امرأة من اولادی تسمى فاطمه من زارها وجبت له الجنه. در آینده و ستدفن، یعنی در آینده نزدیک، دفن میشه در این شهر از اولاد من زنی، امرأة من اولادی، زنی از امت من که تسمى فاطمه در عبارت دارد که تسمى فاطمه بنت موسی، دختر موساست. من زارها وجبت له الجنه، هر کس او رو زیارت بکنه بهش بر او واجب میشه. این سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خیلی مهمیه که از اول اینو انجام دادن اهل بیت، همین ثواب زیارت ها، برای اینکه این مراکز تمدنی شکل بگیره. واقعا این همه ثواب ذکر کردن برای زیارت که مردم تشویق شن برن، و بعد اون مراکز حوزه های علمی، مراکز اقتصادی، بازار، تجارت، مراکز دیگه اطراف اینها ایجاد بشه تا اون مراکز تمدنی شیعی شکل بگیره. باز در یه روایت دیگه امام صادق علیه السلام می‌فرماید که اتدری لما سمی قم، قلت الله و رسوله و انت اعلم. به یکی از یارانش به عنوان عفان بصری میگه که تو میدونی چرا قم قم نامیده شده؟ او میگه که خدا و رسولش و تو عالم تر هستید. حضرت فرمود انما سمی قم لان اهله یجتمعون مع قائم، برای اینکه اهل قم جمع میشن اطراف قائم، قائم آل محمد صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و یقومون معه، با او قیام خواهند کرد، و یستقیمون علیه، با او استقامت میکنند، میمونن پاکار حضرت، همراه او پایداری میبرزند، و ینصرونه، و حتما یاریش میکنن قائم رو. این خیلی صریحه، این فرمایشات فرمایشات بسیار صریحی هستش. بنابراین معلوم بوده حضرت معصومه قرار نیست بره خراسان، ولی بهانه چی بوده؟ بهانه این بوده همه باید برن خراسان. برای همین مسیرها کلا عوض میشه، یعنی شاه چراغ احمد ابن موسی و محمد و خاندانشون، بچه‌هاشون سید علاءالدین حسین، گروه دیگه، اینها اصلا از فارس میرن، از مسیر فارس میرن، اونجا مرکزی رو تشکیل میدن، بعدم به شهادت میرسن. حضرت معصومه میاد قم و عده زیاد دیگری هم بعدم میان. اون یکی پسر حضرت، حضرت حمزه، میاد شهر ری، داداش امام رضا. یکی از خواهرش میره رشت. از خودم خدمتتون که امامزاده صالح و اینها میان سمت تهران، و همینجور پخش میشن اینا تو اقصا نقاط ایران پخش میشن، برای اینکه بتونن مراکز تمدنی رو هم حوزه های علمیه بزنن، دانشمند تربیت کنن و کار فرهنگی بکنن، و هم بعد از مرگشون قبر اینها بشه زیارتگاه و مراکز تمدنی شیعی بشه، چون کشور کشور سنی بوده دیگه، ولی عشق اهل بیت داشتن. اینها میرن به مرور زمان، به مرور، دقت کنید اون سنت هیچ وقت تغییر نمیکنه، به مرور اینا کار فرهنگی کردن، بزرگان، علما، حوزه های علمی، دانشمندان، تا یواش 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 کشور ایران در زمان صفویه دیگه آماده میشه که تشیع رو کامل بپذیره. در این دین رسمی ما اون موقع میشه دین تشیع، میشه یک کشور یک دست شیعه، بنیانگذاری میشه تا آماده بشه برای مقدمه سازی ظهور امام زمان و بعد انقلاب اسلامی، که ما هم آیه در موردش داریم، هم روایات متعددی داریم، تا شکل بگیره انقلاب اسلامی، تا یواش 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 اون مقدمه سازی برای ظهور انجام بشه. نکته مهم این هستش که همه چیز از اول به اصالت حضرت مهدی معنا پیدا میکنه. دین خدا وقتی میگه لیظهره علی الدین کله، با مهدی معنا پیدا میکنه. آیات آینده با مهدی معنا پیدا میکنه. آیاتی هم که در کتابهای آسمانی قبلی هستن با مهدی معنا پیدا میکنه. من حتی رئیس زرتشتی های ایران رو دیدم، یه جلسه داشتیم در مورد به اصطلاح همین آینده، ایشون خودشون فرمودن که اون کسی که در اوستا آمده به عنوان آینده ساز، همون حضرت مهدی عجلاله، با همین لفظ هست، ایشون همین کلمه دعا رو هم همینجوری خودشون گفتن، گفتن همون حضرت مهدی از جلال تعالی فرجه و شریف هست که قرار بیاد و این کار رو انجام بده. اونی هم که ماش اعتقاد داریم حضرت مهدی هستش. خب خیلی مهمه، همه ادیان منتظر بودن، قرآن داره این انتظار رو تشویق میکنه، آیات متعددی رو بهش اختصاص داده، هم در مورد اصل آینده و هم در مورد آینده سازان، مقدمه سازان ظهور مهدی و حکومت، به قول معروف اون اصطلاح معروفی که بین علمای تاریخ هست، ممهدون هست، ممهدون للمهدی، یعنی مقدم سازان ظهور مهدی. این خیلی خیلی اصالت داره. ببین تمام ائمه از اول این 13 تا به عنوان مقدم ساز اون عمل میکردن، یعنی اینجوری نبوده که حواسشون نه. حالا مهدی خودش خواهد آمد این کار میکنه، اینجوری نبوده که. از پیغمبر که میاد دین خودش رو مهدوی تعریف میکنه، افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج، خود پیغمبر اصلا بیشتر عمل میکنه. بالاخره پیامبر عابدتر از بقیه مردمه، عاملتر از بقیه مردمه، مجاهدتر از بقیه مردمه. برای خود پیغمبر باید بیشتر از همه در مقدمه سازی ظهور و انتظار فرج نقش داشته باشه. لذا پیغمبر چقدر زیبا نقش خودش رو ایفا میکنه و در زمان خودش یک کشور بزرگی مثل یمن رو پیغمبر به دست امیرالمومنین شیعه میسازه تا اینا زمینه ساز بشن و برای آینده. بنابراین امیرالمومنین مقدمه است، خودشون هم جالبه که تصریح میکنن حضرت مجتبی مقدمه است، این همه وسط راهی هستن. امام حسین مقدمه است، امام حسین به قدری این مسئله مهمه که سید الشهدا میفرماید که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، یعنی اگر درکش کنم من تمام عمر خادم این آقا هستم. شما دیگه بزرگتر از امام حسین دارید، با عظمت تر از امام حسین دارید. میگه من اگر این آقا رو درک کنم در تمام عمر خادمش هستم. امام زمان کیه؟ امام زمان اونقدر عظمت داره که میفهمد که من اراد ان ينظر الى آدم، من خلاصه میکنم حدیثشو، و من اراد ان ينظر الى سام، الى نوح، الى شیس، الى ابراهیم، الى موسی، الى عیسی، الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم، لا رسول الله محمد و آل محمد، الى علی و الى الحسن و الحسین، فانزا، من همه اینا هستم، من همه اینها هستم. لذا دین از اول خلقت آینده نگران طراحی شده. لذا شما هر جا زیارت نامه میخونید باید تو زیارت نامه اعتراف بکنی، به زبان بیاری که این کسی که من دارم الان زیارتش میکنم وارث آدمه، وارث نوحه، در زیارت ائمه همه داریم، وارث ابراهیمه، وارث موساست، وارث عیساست. باید بیاری به زبان که بفهمی که یک جریان تاریخی از مردان بزرگ و الهی و اولیاء خدا و انبیا و ائمه و اولیاء و شهدا و صدیقین یک مسیری رو طی کردن تا رسیده دست ما الان به ارث. ما هم وارث همه اینها هستیم، ما هم وارث آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر و امیرالمومنین هستیم. لذا شما هیچ زیارتنامه نمیخونید که این عقیده رو به شما عرضه نکنه. میگه وقتی میخواید سلام بهش بدی حواست باشه این یه آدم ورقلمبیده تنها تو تاریخ نیستش. این شخصی که تو ما داری باید زیارت بدین، بدون همه اون دردها، همه اون نقشه ها، همه اون آرمان ها، همه اون مصائب رو به ارث برده تا رسیده به این. اونم نقش خودش رو بازی کرده. به امام رضا که میرسی میگه السلام علیک یا وارث نبی الله، یا وارث امیرالمومنین، یا وارث الحسن و الحسین، دقیقا همین کلمه ها، یا وارث علی ابن الحسن، یا وارث محمد ابن علی، یا وارث جعفر ابن محمد، یا وارث موسی ابن جعفر، بعد به حضرت میرسی تمومه دیگه. اما وقتی که میرسی امام هادی رو زیارت میکنی، امام عسکری رو زیارت میکنی، بقیه هم دوباره باید بیاری تو وراثت. این باید باشه. لذا این بخش مهمی از ملاقاته که تو وقتی داری ملاقات میکنی بفهمی این شخصیت که این معنای چیه؟ معنای این هست که هر کس امام رو یا حضرت معصومه رو به معرفت زیارت کنه بهش برش واجب میشه. پس دقت کنید وقتی میگن اگر با معرفت زیارت کنی، معرفت یعنی چی؟ یعنی بفهمی که این آدم چه نقشی داشته، جایگاه این آدم چیه. اینا دونه به دونه توی این نقشه‌ای که تا برسه به امام زمان هر کدوم زمان خودشون سهم خودشون رو بازی کردن، داشتن مقدمه سازی می‌کردن. لذا امام حسین علیه السلام می‌فرماد من خادم این آقا هستم. در یه روایت دیگه داره من سرباز این آقا خواهم بود، سرباز این آقا خواهم بود. امام باقر علیه السلام همین جمله رو داره، بازم امام صادق همین جمله رو داره، لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من درکش کنم تمام عمر خادم او خواهم بود. یک کسی که 13 تا معصوم عشقشون خدمت به این آقاست، این آقا کیه و ما چقدر سهلنگاریم تو خدمت به این آقا. مثلا برنامه تو زندگیمون از صبح که از خواب پا میشیم تا شب چقدر داریم برای مقدمه سازی ما. ما الان چه نقشی داریم واقعا تو ظهور؟ یکی باید فکر کنیم، چون باید فکر نکنه بعدا خجالت زده میشه جلو آقا، شرمندگی میکشه آدمو. کسی که ائمه افتخارشون، کیفشون، لذتشون و شرافتشون رو به این میدونن که در رکاب ایشون باشن. امام رضایی که این همه سرمایه گذاری میکنه که همه امامزاده ها رو بکشونه تو ایران تا ایران رو شیعی بکنه، و چقدر زمان خودش الان دیگه نمیرسیم اینها رو بگم، زحمت کشید اون 3 سالی که در ایران بود تا شهادتش، چقدر زحمت کشید تا بذر تشیع رو به اقصی نقاط ایران برسونه. او یه دعا داره، حتما بخونید اینو، یادداشت کنید روزای، البته همه روز میشه خوندش ولی جمعه ها بیشتر وارد شده. دعاش اینه: اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک. با این شروع میشه دعای سلامتی میخونه بر امام زمان، و بعد میگه خدایا ما رو از اعوان و انصار او قرار بده در دنیا و آخرت. یه کاری کن من امام رضا روز قیامت در زمره انصار مهدی محشور بشم. میدونی چی داره میگه حضرت؟ امام رضا باباشه میگه آقا یه کاری کن خدا روز قیامت منو در دنیا و آخرت، خیلی جالبه، در دنیا و آخرت از اعوان و انصار این آقا باشم. بعد میفهمد که لا تستبدل بنا غیرنا فإن استبدالک بنا غیرنا علیک یسیر و هو علینا کثیر. خدایا ما رو یار حضرت قرار بده، کسی رو جای ما نذار. و این کار برای تو ساده است ولی برای ما خیلی سنگین تموم میشه که تو اگر لیاقت کمک به امام زمان رو از ما بگیری بدش به کسی دیگه. اونجایی که امام حسین میگه من سرباز او هستم، حماقت یک کسی این عشق، این میل تو وجودش ایجاد نشه. آقا من برم، باید برم تو زیر چادر حضرت، باید برم یه کاری برای آقا بکنم، باید یه نقشی در ظهور آقا داشته باشم، باید یه سهمی در ایجاد اون تمدنی که ایشون میخواد ایجاد بکنه، تمدن مهدوی و دولت کریمه ایجاد کنم. لذا شما نها کنید در تمام شبهای ماه مبارک رمضان، هر شب به شما میگن دعا افتتاح بخون. اصلا دعاهای ماه رمضان همه مهدوی طراحی شده. در ماه رمضان ما یه دعا داریم، گفتن هر کس بخونه گناهان گذشته و حال و آیندهش هم آمرزیده میشه. ای بابا، یعنی چی؟ میگه هرچی گناه گذشته کردی آمرزیده میشه، هرچی گناه الان بکنی آمرزیده میشه، هرچی گناه بعدن هم بکنی آمرزیده میشه. یعنی چه دعاییه؟ دعای فرج امام زمانه. بعد از هر نمازم وارد شده: اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقیر، اشبه کلا جای اکس و کلا اوریان. خب این کی تحقق پیدا میکنه؟ بله، زمان ظهوره دیگه. دعای شما دعای فرج میخونید، ولی دعا کننده بدون عمل فرمود مثل تیراندازی سی کمان ذهن نداره. اگه اینو میخونی باید تلاش بکنی براش. برای همه مفاسدی که در جامعه اسلامی است باید مصلح باشی، برای دفع فقر فقرا، دفع اسارت اسرا، برای برطرف کردن غم همه باید خیر بشی. همه وجودت این دعا باشه، خودت مصداق این دعاشو. اگه گناهی هم از تو صادر بشه، شده بود در گذشته، همش آمرزده میشه. اگه حال آینده پات لغزید، خدا به خاطر اینکه تو دیگه یک فرد نیستی، تو یک شأن الهی پیدا کردی، جزء شؤون ربوبی هستی خودت، دیگه یه فرد نیستی تو اصلا. این دعا انسانو از فردیت نجات میده، انسانو از خودخواهی ها نجات میده، انسانو از حسادت ها، مسابقه ها، مقایسه ها نجات میده. کل فقیر، کل جائع، کل مریض، اصلح کل فاسد من امور المسلمین، کل اوریان. اگه یک کسی این اهل این دعا بشه، همه چیزش آمرزیده است. و بعد خیلی دعا دارم، تمام دعای ماه رمضان مهدوی طراحی شده. میگه هر شب افتتاح بخونید. قبل از افتتاح چند تا دعا وارد شده، بعد از افتتاح خب خود افتتاح که دیگه اللهم انا نرغب الیک دولتن کریمه. ای هر شب میگه بخون، خدای من همه عشقم دولت کریم است، تو عز و به حل اسلام و به اهله، که تو اسلام و اهل اسلام عزیز کنی در اون، و تو ذل و به حل نفاق و اهله، نفاق و اهل نفاق رو منافقی رو ذلیل بکنی. ولی خودتو داری میگی و تجعل و نافیها من الدعات الى طاعتک، ما تو اون حکومت جزء دعوت کنندگان مردم به طاعت تو باشیم. مقاماتتون رو میگه از الان بگیرید، از الان فکر اون دولت کریمه باشید. و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک، ما رهبر باشیم به راه تو، جایگاه تو از الان مشخص کن و نقششو همین الان قبل از ظهور بازی بکنی تا اون موقع بهت بدنش. دولت کریمه برخلاف همه دولت تاریخ بشر هیچ مسئولیتی به کسی نمیدن و هیچ حاکمیتی به کسی نمیدن مگر اینکه این شخص سنخیت با خود حضرت داره، به میزان سنخیتش با حضرت جایگاه داره. اینجوری سی نفر بشه رئیس جمهور بی‌لیاقت ترین آدم جامعه باشه، خائن باشه، بشه وزیر، بشه نماینده مجلس، خائن باشه. نه، اونجا تو اون دولت کریمه هر کسی به جایی میرسه لیاقتشو داره، پارتی بازی نیست اونجا. ولی باید قبلش خودش آماده کرده باشه. لذا دائما تو زیارت ها میگن شما خودتون برای اون دولت آماده بکنید و حتی از خدا بخواید اگر مردید زنده شید بیاید برید تو اون کاراتو انجام بدید. خدا رحمتون امام امت رو، همیشه دعای خیلی التزام داشت به دعای عهد، فهمون اگرم مردم بعد از منم بخونم برام. خیلی مهمه جایگاهی انسان تو اون دولت کریمه، یعنی این با اون شخصیتی که همه ائمه افتخارشون خادمه اوه، این شخص سنخیت پیدا میکنه. ببین تو ماه رمضان چیکار کرده خدا برا ما. اللهم انا نرغب الیک. و بعد حالا شکایتات، رغبت‌ها و شکایت‌های فرد، تو بخش آرزوها توضیح دادم رغبت ها و شکایت های شخص قیمت یه شخص رو مشخص میکنه. چیزایی که شخص رو مخش اذیتش میکنه نشون میده این آدم بزرگه یا آدم کوچیکیه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. خدای ما شاکیم، واقعا شکایت دارم، ناراحتم، اذیت میشم از این که پیامبر به ما نیست، از این که ولیمون غایبه، از این که دشمنامون زیادن، از این که دوستانمون کمن. خب اگه شاکی هستی راست میگی، بعد راست بگی، آدم با خدا میخواد حرف بزنه دیگه، دروغ که نمیتونه با خدا بگی که. میگه خدا ما عربی خوندیم که خودم نفهمیم چی میگیم، راست و دروغش دیگه بماند. نه بفهم چی میداری میگیم. اگه شاکی هستی پس عمل کن برای کاهش کثرت دشمن، عمل کن برای برطرف کردن قلت خودتونم، عمل کن. الان ما زنامون نمیرن باردارشن، مردمون الان همتی ندارن برای بچه دار شدن. خیلی گناه، خیانت بزرگی به امام زمان، به جامعه اسلامی، به همه انبیا و به خود این بچه ها نظر تربیتی، خیانت بزرگیه. دوتا بسه، یکی بسه، دوتا بسه، خیلی گناه بزرگیه، گناه معصیته. قلت عددنا، بچه باید بیارید، توکلتونم به خدا باشه. حرفای شرکامیز هم نزنید، کی تربیتش میکنه، کی هزینهشو میخواد بده، شما رو کی تربیت کرد، شما رو کی هزینتونو داده. شما بی تربیت هم به دنیا بیارید، یعنی بچه بی تربیت الان، مطمئن باشید از اولیای خدا میشه، رستگار میشه. اصلا این حرفو نزنید. عمل باید کرد. ما شاکی هستیم. و بعد شب 23 میگه تا صبح بگو اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن. بالاترین حرف، و شب قدر بیشترین قدر تو باید تو پیوند با صاحب قدر بگیری. قیمت هر شخص، قدر هر شخص شب قدر معلوم میشه، اونم با صاحب قدر نسبتش باید مشخص بشه. تو هر چقدر با صاحب قدر یعنی آقای امام زمان نسبت داشته باشی، نقش داشته باشی تو اون ظهور، تقدیراتت از حالت فردی خارج میشه. بعضی شب قدر عرضه دارن فقط تقدیرات یه نفر رو میگیرن، بعضی تقدیرات 10 نفر رو میگیرن، بعضی تقدیرات 100 نفر رو میگیرن، بعضی تقدیرات 100,000 نفر رو میگیرن، بعضی تقدیرات میلیونی میگیرن، بعضی تقدیراتشون با خود امامه. یعنی انقدر میتونه تقدیر جمع کنه شب قدر که با امیرالمومنین و هم درجه امیرالمومنین با خود آقا امام زمان مشهور میشه. اینا توضیح دادم روشاشو در کتاب نقش انسان در تقدیرات. خود ما باید تقدیراتمون رو مشخص بکنیم، با انتخابایی که میکنیم، با تدابیری که میکنیم، با نقش ریزی و برنامه ریزی که داریم، باید خودمون تقدیراتمون رو بیشتر کنیم. تنبلی، بی‌حوصلگی، بی‌خیالی، بی‌فکری، اینا رو بذاریم کنار. مثل ائمه که تمام عشقشون خدمت به امام زمان بوده، ما تمام دلدادگیشون سربازی زیر چادر حضرت بوده، بریم کمک بکنیم، بریم برای این تمدن کار بکنیم، برای این دولت کریمه کار بکنیم، نقش داشته باشیم تو این دولت کریمه و برنامه ریزی هامون رو همه چیز، خانوادگی، علمی، نمیدونم اجتماعی، سیاسی، معنوی، عبادی رو تنظیم کنیم بر اساس اون دولت کریمه. باید نقش داشته باشیم در برطرف کردن موانع ظهور، نقش داشته باشیم، کار بکنیم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینیم ما هر چقدر به ظهور امام زمان نزدیک شیم، این جزء مسلماته. شیاطین جنی من الجنت و ناس و انسی حملاتشون بیشتر خواهد شد. اینو شما مطمئن باشید. برای همین ریزش هم بیشتر میشه. یعنی امام صادق فرمود به خدا قسم ظهور اتفاق نمیفته مگر اینکه شما غربال شید و غربال شید و غربال شید. این حمله زیاد میکنن به ما. حالا از شبکه‌های مجازی و جاستان‌های دیگه شما بگیرید که حمله میکنن تا ماها رو ببرونن. و شیاطین جنی هم نزدیک میشن. جن‌ها به ما نزدیک میشن، تاثیرگذار هستن. این کتاب رو من برای همه، این کتاب کتاب معمولی نیست، اسمش هست صحیفه جامعه. با صحیفه‌ای که تو خونه ها دارید خیلی فرق داره. اون که شما دارید اسم صحیفه چیه؟ کامله. این حدود 6 تا از صحیفه های امام سجاد جمع شده. این کتاب کتاب قدرتیه، یعنی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هر مسئله‌ای داشته باشید راهاشو خیلی دقیق و موضوعی تقسیم بندی کرده، بهتون میگه راجع بدخواهاتون، دشمناتون، نمیدونم اگر کسی سحری کنه، جادویی کنه، نمیدونم تجاوزی به حریم انسان بشه، مشکلات مالی، مشکلات اقتصادی، مشکلات کاری، نمیدونم مشکلات خانوادگی، ارتباط با بچه‌هاتون، هرزهایی که برای خودتون و همه خانوادتون لازم هست، دقیق و تخصصی تو این توضیح داده شده. کتاب فوق‌العاده است. اینو حتما، کتاب قدرته، خیلی بهتون آرامش، قدرت، نشاط و موفقیت ده. کاری که شما باید سالها زحمت بکشید برطرف کنید مشکل رو، این خیلی زود برای شما برطرف میکنه. از این کتاب قدرت دقیقا استفاده بکنید. خیلی مهمه دعاها رو فارسی، اونا که عزیزانی که عربی بلد نیستن اصلا نرید سراغ عربی چون اثری نمیبینید. حتما چجوری بخونید؟ فارسی بخونید تا بتونید قدرت ایجاد بکنه تو شما. اینو دیگه اصلا فراموش نکنید، به همه عزیزانتونم بدید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و